الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان و با عرض سلام و ادب و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، خوشحالیم از این که بار دیگه این سعادت نصیبمون شد تا با قسمتی دیگه ای از برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی در خدمتتون باشیم. امیدوارم که ما رو تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. در این برنامه هم در خدمت کارشناس محترم مسائل اعتقادی جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی هستیم که بنده در ابتدا خدمت ایشون هم خیر مقدم و سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بندم خدمت شما با همکارانتون و همه دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و برای هم عرض توفیق و سربلندی و انشالله که این برنامه برای دوستان عزیز قابل استفاده باشه.
انشالله. سوال اول برنامه امروز رو با هم میشنم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
من سوالی که دارم یکی در مورد نمازه که استاد فرمودن که حالا در مورد نماز مقبول سوال شده بود و جوابهایی دادن. من این سوال برام پیش اومد که ما در مورد نماز این روایت رو داریم که ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها. حالا سوال من اینه که اگر کسی اعتقاد به خدا داره، اعتقاد به وجوب نماز داره ولی نماز نمیخونه، ولی اعمال خیر دیگری هم خیلی داره، آیا این اعمال قبول نمیشه واقعا چون نماز نخون؟ اصلا نمازی نداره که نماز قبول بشه تا این اعمال به واسطه اون نماز قبول بشه. این یک سوال. بعد سوال دیگر من اینه که ما شنیدیم حالا در روایات که مؤمنین بعد از مرگ وارد وادی السلام میشن. وقت سوال من اینه که آیا واقعا روحشون وارد میشه یا جسمشون هم منتقل میشه؟ یه مقداری توضیح در این زمینه میخواستم. و یک سوال دیگر من هم در مورد عالم ناسوت و ملکوت و جبروت میخواستم توضیحات بفرمایید که این عوالم چگونه هستن، مراتبشون. متشکرم.
ما هم از شما خواهر گرامی تشکر میکنیم. جناب استاد محمدی سه تا سوال داشتن، با سوال اول شروع میکنیم.
بله، عنایت داشته باشن دوستان که قبول شدن یک مطلب هست و انجام عمل چیز دیگه هست. اگه انسان اصلا عمل رو انجام نده، هیچ که از آثار اون عمل برش مترتب نیست. یک وظیفه رو انجام نداده، خاطر ترک وظیفه باید معذب باشه، باید شلاق بخوره.
بله.
چرا وظیفه انجام نداده؟ دو، آثار وضعی همش از کفش رفته، هیچ که از آثار وضعی رو نداره، آثار وضعی مترتب بر ایجاد اون شی هستن و همینطور عوامل متعددیه. و سومی که اصلا قبول شدن و نشدن معنا نداره، چون باید باشه که قبول بشه یا قبول نشه. حالا اگر نماز قبول نشه، خب این نماز قبول نشده اما بقیه آثارشو داره دیگه، این شخص رو کتک نمیزنه. مثلا نمازش قبول نشده، در نتیجه روزش هم قبول نشده، یا نماز خونده، نماز بدون حضور قلب بوده، نمازش قبول نشده اما بی‌خاصیت هم نیست، این نماز به هر حال نمازه، دیگه شلاقش نمیزنه چرا نماز نخوندی. خدا من نماز خوندم ولی حضور قلب نداشتم، نمازم قبول نشده. این نماز نداره، بقیه اعمالش قبول نمیشه اما کتک هم نمیخوره که چرا روزه نگرفتی، چرا خمس ندادی، چرا زکات. او وظیفش انجام داده و عذاب ترک اون هم ازش برداشته شده.
درسته.
بله، ثواب قبولی رو نداره چون نمازش قبول نشده، از این یک از کنم خاصیت محرومه، اما خواص دیگرش که به قوت خودش باقی است. اون روزه آثار فراوان سیاسی، اجتماعی، جسمانی از کنم در ابعاد مختلف.
بله.
پیامبر فرمود که سومو تصحو، روزه بگیرید تا سلامت بشید. خب روزه بدن انسان سالم میکنه، روزه آثار اجتماعی داره، آثار عرض کنم که حتی سیاسی داره. امام رحمت الله علیه میفرمود اگر ما رو تحریم کنن، اگر ما رو محاصره اقتصادی کنن، ما فرزندان رمضانیم. خدا میدونی شعار چقدر قوقا میکنه تو دل شیاطین.
بله.
یعنی روزه میتونه جنبه سیاسی پیدا کنه، میتونه جنبه اجتماعی پیدا بکنه. این آثارش که دیگه وجود داره، فقط اون اثر مقبولیتش از دست میده، چون گاهی دوستان خیال میکنن که عدم قبول مساوی است با عدم مطلق. این اگر قبول نشد گویی که اصلا انجام نشده، در حالی که اینا با هم فرق میکنه. قبولی یک بحثه، انجام دادن و ندادن بحث دیگه است. چون خیلی از وقتا انسان واقعا کار انجام داده، درست هم انجام داده، منتها به دلایلی همون که من مثال زدم، مثلا حضور قلب نداشته. با نبودن حضور قلب نماز قبول نمیشه، یا مثلا غیبت کسی رو کرده. خب تا 40 روز نمازش قبول نمیشه، روزش قبول نمیشه، اما باید بگه خیلی خوالاش من تا 40 روز نمازم قبول نمیشه،
نمیخونم،
نماز نمیخونم، چون مساویه دیگه، خوندن نخوندنش یکیست، پس نمیخونم، تا 40 روز روزه نمیگیرم. یا مثلا کسی خدای نکرده شراب خورده، خب تا 40 روز نمازش قبول نمیشه، به خوالاش من نمازم قبول نمیشه چون شراب خوردم، پس تا 40 روز نماز نخونم. نه، اون چند تا مجازات دیگه هم داره. قبول نشدن یه حرفه، انجام ندادن بحث دیگریست.
درست.
با این توضیحی که دادم مطلب روشن میشه که بله، اگر نماز قبول نشه بقیه پرونده ها از این حیث باز نمیشه، از حیث قبولی و عدم قبولی باز نمیشه، اما از حیث انجام وظیفه که باز میشه، از حیث این که آیا عذاب باید داشته باشه یا نباید داشته باشه که باز میشه و میگن نه عذاب نداره. چرا؟ چون روزهاشو گرفته، فقط برای نماز عذابش میکنن. از حیث آثار وضعی که خب قوت خودش باقی است، از حیث عبودیت ثوابهایی که داره، تمام ثوابهایی که برای روز مترتب هست برای شخص مترتبه، چون اعمال واجب هم ثوابهای فراوانی داره.
درست.
خب از اون حیث که دیگه مشکل نداره. این راجع به سوال اولمون.
بله.
خواهر محترم که فرمودن آیا اعمال واقعا قبول نمیشه؟ بله واقعا قبول نمیشه، اما مثل کسی نیست که اصلا عمل نداره، فرق مونه با اون کسی که اصلا عمل نداره،
در صورتی هم که انجام نداده باشه که دیگه تکلیف روشنه.
بله خب اون دیگه عذاب داره، برای این که ترک امر کرده.
بله.
و عصیان کرده امر مولا رو. در باره این که فرمودن که در روایت اومده که ارواح مؤمنین بعد از مرگشون وارد وادی السلام میشن، این که روحشون میره یا جسمشون، اگر مرادتون این از جسم، این جسم مادی ناسوتی دنیوی است که خب طبعا این که جا نمیره، شما کسی که مرده 10 روز بعدم که باید نفش قبر کنید جسمش هم اونجا هست، بعدن هم خاک میشه هم اونجا هست، بعضی هم نمیپوسند و سالم میمونن ولی هم اونجا میمونن، وادی السلام نمیرن. وادی السلام دوستان نداشت باشن، یه در پشت نجف که الان یه جز نجف محسوب میشه، اونجا وادی السلام هست، چنانکه برهوت هم در صحرای یمن جاییست به نام برهوت. خب جسم انسان که وادی السلام نمیره، نه کفار جسمشون جایی میره، همونجا که دفنش کردن همونجا خاک میشه و متلاشی میشه، همونجا میمونه، و نه جسم مؤمنین به جایی میره. اما اگه مرادتون از روح، روح جدای از بدن برزخی باشه، نه اونم نیست. انسان با وجود برزخیش تو برزخ زندگی میکنه که مرکب است از روح و بدن برزخی، بدن مثالی. امام فرمود بعد از این که انسان از دنیا میره قبض روح میشه، روحش در قالبی قرار میگیره که قالبه، مثل قالب دنیویش.
بله.
که چون شبیه قالب دنیوی بهش میگن بدن مثالی. انسان در عالم برزخ با این دو بُعد زندگی میکنه، ولذا اونجا غذا میخوره، اونجا غذای برزخی.
درست.
اونجا برزخی ها رو میبیند، مونتا با نگاه برزخی میبینه.
بله.
به زیارت هم میرن. از خودم که در روایت داره که یعکلون من طعامها و یشربون من شرابها و یتزاورون، از غذاهای بهش میخورن. خب روح که نمیتونه بخوره، تو عالم برزخ عرض میکنم، از غذاهای برزخی میخورن، از نوشیدنی های برزخی می نوشن.
بله.
به زیارت یکدیگر میرن، به دید و بازدید یکدیگر میرن، همدیگر رو می بینن. وقتی هم می بینن میگن این فلانی است، یعنی آنچنان چهره مشخصه که میگن این همون کسی است که در دنیا واش زندگی می کردیم، این پسر عمو ماست، چهره این همون چهره دنیوی هست. تأکید میکنم در قالبی که قالبی هی فی دنیا، مثل قالب دنیویش انسان در اونجا زندگی میکنه. اگه به این معنا باشه بله، ارواح مؤمنین همراه ابدان برزخیشون در وادی السلام زندگی میکنن، اونجا دور هم جمع میشن، با هم مذاکره میکنن، حلقه حلقه با هم صحبت میکنن. در یه روایت مفصلی هست که اسبق ابن نواته میگه که خدمت امام امیرالمومنین علیه السلام بودیم و دیدم حضرت بار ساعت هم طور ایستاده بود گوشی با افراد داره صحبت میکنه. گفتم اجازه میدید من عبا زیرتون فرش کنم بنشینید استراحت کنید؟ فرمود نه، ممکن مزاحمت ایجاد بشه برای کسانی که اینجا هستن. بعد فرمود اگر میدیدی که مؤمنین اینجا دور هم جمع شدن، دارن با هم حلقه حلقه دور هم جمع شدن، دارن با هم صحبت میکنن، چه صحنه‌های مثلا مشاهده میکردی؟ یعنی اگه چشم برزخی باز بود اینجا عده زیادی از مؤمنین رو میدیدید که اینجا حضور دارن و با هم صحبت میکنن، جلسه تشکیل دادن الی آخر. به این معنا اگر مرادتون هست بله، روح و بدن برزخی هر دو در برزخ، در مؤمنین در وادی السلام و غیر مؤمنین کفار و منافقین و مشرکین در برهوت.
درست.
نسبت به سوال سوم، مراتب هستی بر حسب حصر عقلی به چهار مرتبه میشه تقسیم بشه.
بله.
یک مرتبه اون مرتبه مادی طبیعی یا بفرمایید ناسوتی یا بفرمایید پایین ترین مرتبه از نامراتب هستی دنیا.
بله.
همین مرتبه است که ما الان درش هستیم که این کمترین بهره رو از هستی داره. یک استعداد است، استعداد دریافت، دهن بازی داره که هرچی بهش بدن میخواد. فقر است و فقر، عالم ناسوت، عالم طبیعت سراسر فقر است. فقر به زمان، نیاز به زمان، نیاز به مکان، نیاز به ابعاد و نیازهای مختلف.
بله.
نیاز و فقر سراسر این عالم رو فرا گرفته. این پایین ترین مرتبه هستی است که اسم گذاشتن عالم ناسوت یا عالم طبیعت. بله. یا عالم ماده، یا بفرمایید دنیا به این معنا پست‌ترین عالم ها. از این مرتبه که شما بالاتر میرید، مرتبه ایست که از شدت وجودی بیشتری برخورداره، از سعه وجودی بیشتری برخورداره، محدودیت های کمتری داره. به اون عالم میگن عالم ملکوت یا عالم مثال یا عالم تجرد ناقص، چون از برخی از ابعاد ماده مجرده، از برخیش مجرد نیست.
درسته.
از جرم مجرده اما از طول و عرض و ارتفاع و از حجم و نمیدونم از رنگ و بو و مزه و اینها مجرد نیست. اون عالم بهش میگن عالم مثال یا عالم ملکوت. اون شدت وجودش خیلی بیشتر از عالم ملکوته، چون بسیاری از نیازهای عالم ناسوته، چون بسیاری از نیازهایی که در عالم ناسوت هست در اون عالم ملکوت نیست. و علت عالم ناسوت همون عالم ملکوته. او سبب و واسطه ایجاد عالم ناسود، عالم طبیعت. خب اون عالم اسمش عالم برزخ یا عالم مثال یا عالم ملکوت و اسامی دیگه هم داره اون عالم. مرتبه سوم که تجرد محض از کنم خود ماده و از خواص ماده و از ابعاد ماده مجرده.
درسته.
نه جرم داره، نه زمان، نه مکان، نه هیچ کدام از این ابعاد ماده رو اونجا نداره. اون عالم میگن عالم جبروت یا عالم عقل یا عالم تجرد تام یا عالم ارواح، حالا اسمای دیگه هم ممکن داشته باشه. اون عالم عالم جبروته که سومین مرتبه مراتب هستی باشه.
بله.
بالاتر از اون عالم، عالمی است به نام عالم لاهوت یا عالم اسماء و صفات که اونجا دیگه شدت تامه. تو خود عالم اسماء و صفات خودش باید مراتبی داره. اون اسماء و صفات فعل که واسطه ایجاد عالم جبروت و عالم ملکوت و عالم ناسوت هستن.
بله.
و اسماء و صفات ذات که عین ذاتن، که البته میشه مرتبه دیگه هم، مرتبه پنجمی هم در نظر گرفت که عالم ذات باشه که همون عالم هو باشه در واقع. به هر حال اون عالم لاهوت در واقع علت عوالم بعدی هست. اسما و صفاتی که عالم جبروت رو ایجاد کرده، عالم جبروت که عالم ملکوت رو ایجاد کرده و همینطور تا میاد به عالم ناسوت میرسه. این تقریبا خلاصه بود از مراتب هستی. این هم بر حسب حس عقلی این مراتب ایجاد شده که من خلاصه شو خدمت دوستان عرض کردم.
بله.
این بحث بحث فلسفی است که شاید بیشتر از این به درد دوستان ما نخوره.
بله، خیلی متشکرم. سوال بعدی رو میشنم.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551-29-552 با پیش شماره 0251.
اول سلام عرض میکنم و خسته نباشید میگم به همه دستان در کارا. استاد فرمودن که مثلا شخصی دور کرد نماز خونده، دور کرد نماز به خاطر خدا خونده، اگر جهنمی هم باشه بالاخره از جهنم در میاد، گناهانش به حساب پاک میشه یا ثواب اون دور کرد نمازش رو میگیره، تو بهشت یعنی میره، بعد میمونه در جاودان در بهشت، چون کسی که بیاد تو بهشت دیگه بر نمیگرده به جهنم. بعد الان یه چند وقتی به حساب صحبت شده، این میگن که شیطان توبه میکنه یا شیطان میاد سجده میکنه به آدم یا همچی چیزی و بخشیده میشه و میاد به مثلا بهش، که ما هیچ وقت اصلا زیر بار نرفتیم و هی با اینجور اشخاص بحث و گفتگو داریم که همچین چیزی اصلا امکان نداره. بعد میگن تو قرآن به ما نشون بده که ما چون واقعا اون تخصص رو نداریم که پیدا کنیم همچی چیزی رو که در قرآن نوشته شده باشه واقعا که شیطان دیگه در جهنم به صورت جاودانه باقی میمونه. از این حرفی که استاد میزنن که طرف به خاطر دوری که نمازی که به خاطر خدا خونده بعد از اینکه در جهنم به حساب عذاباشو کشید به خاطر گناهانش، به واسطه این دوری که نمازش میاد به بهشت. یکی این سوال اینه که این وقتی ترازوی اعمال وجود داره، خب وقتی سنجیده میشه اون به خاطر اگر مثبت بود بیشتر بود کار خوبش خب میره بهشت، اگه کمتر بود میره جهنم، اینا با هم پاک میشه دیگه، چه نیازی داره دوباره به حساب سنجیده بشه؟ یه دوره کرد نماز داشته یا یه کار خیر داشته چیزی داشته، اگه این صحت داشته باشه خب پس شیطان هم سالهای سال خداوند عبادت کرده، به فرشته ها درس میداده، خیلی مقامش بالا رفته بوده، پس اینم به خاطر اون عبادت هایی که در اون زمان که قبل از اینکه جلوی خداوند به حساب نافرمانی بکنه این کار رو انجام داده، پس میاد دوباره اونم بهشت میاد، بخشیده میشه، پس این همه ظلمایی که باعثش، خطاهایی که خیلی ها کردن باعثش شیطان بوده، گول زده مردم و از همه چیزا، از کشتن ائمه و پیامبرا و اینا همش به واسطه کاری بوده که شیطان کرده، این همه ظلم و خونریزی ها که شده باز بخشیده بشه بیاد تو بهشت، آیا هم چیزی صحت داره؟ یه سوال دیگه هم دارم. بعد هی به حساب روایات زیاد میخونم من، خیلی روایات می‌نویسه کار برای دنیا بکنید اونجوری که انگار که هیچ وقت نمی‌میرید و کار برای آخرت بکنید که انگار که همین امروز می‌خوام ببینم. از اون طرف جای دیگه می‌نویسن زهد، تقوا، به کم ساختن، قانع بودن. خب این اگه بخوایم اینجوری باشیم اصلا نباید فعالیت بکنیم. ببین خب یه روزی جزئی داریم می‌بریم، فردا خداوند متکفل روزیمون شده دیگه، فردا حالا چیزی گیرمون میاد دیگه، خداوند گفته و اینا با هم اصلا جور در نمیاد، باید همش تلاش کرد.
ممنونم از شما برادر گرامی. جناب استاد دو تا سوال داشتم. سوال اولشون درباره یکی از فرمایشاتی بود که شما پیشتر داشتید، ممنون میشم توضیح بفرمایید.
بله، چند مطلب مهم رو دوستان نهاد بفرمایید. مطلب اول این که ما گفتیم اگر مؤمنی درک از نماز مقبول داشته باشه،
بله،
ایمان شرط بهش رفتنه، اگر ایمان نباشد درکت که سره، اگر 6000 سال هم خدا رو در صف فرشتگان عبادت کرده باشه بدون ایمان هرگز به بهش نخواهد رفت.
درسته.
فرض ما جایی بود که انسان از دنیا رفته در حالی که مؤمن است، گناهانی هم مرتکب شده، عبادتش هم انجام داده یا عبادتش هم ترک کرده انجام نداده، ولی به هر حال ثوابی داره.
درسته.
گفتیم سرانجام این شخص بهشتی میشه، عذاباشو میبینه در دنیا، هنگام مرگ، در برزخ، در قیامت، بعدن تو جهنم. که ما گفتیم اگر بخواد بیان بشه که تا به بهش برسه چقدر میشه، اون وقت مشخص میشه که ما چی گفتیم. فقط تو جهنم ممکنه 300,000 سال تو جهنم باشه، فقط تو جهنم.
درسته.
قبلش 50,000 سال در بدترین شرایط تو قیامت اونجا گرفتار بوده. قبلش تو عالم برزخ تو جهنم بوده. تو دنیا هنگام جان دادن هر لحظه که هر جان کندنش از 70,000 ضربه شمشیر که بر بدن انسان وارد بشه سخت‌تر بوده براش. هر جان کندنش لحظه لحظه که جان کنده. اینا همه رو ما گفتیم، بعد گفتیم بعد آخرش دوستان همه بحث از اول تا آخر که بخوام پیگیری کنن خواهند دید که کی وارد بهش میشه. منتها شرط ایمان رو فراموش نکنن.
درسته.
مطلب بعد این که اون نماز مقبول رو هم ازش غفلت نکنن. نگفتیم کسی دوره کرد نماز داشته باشه بهشتی میشه. دوره کرد نماز مقبول. شرط قبول مقبولیت اخلاصه. اگه کسی اخلاص نداشت که نماز مقبول نداره. روی نکته مقبول بودن هم دوستان تأمل داشته باشن.
بله.
نکته بعد این که به لحاظ عقلی این شخص مؤمن است یک، نماز هم خونده دو، ولو دو رکعت. آیا ثواب این دو رکعت نماز رو باید دریافت کنه یا نباید دریافت کنه؟ اگر بگیم نباید دریافت کنه خب این ظلمه.
درسته.
کسی زحمتی کشیده اونم خدا بهش گفته نماز بخون ثواب بهت میدم بهش بهت میدم. این نماز خونده خدا هم بهش وعده داده. آیا خداوند خلف وعده میکنه؟ دو حال ما دو تا راه بیشتر نداریم. یکی اینکه بگیم که خب اب نداره شون بره اول بره تو بهشت پاداش این دو رکعت نماز تو بهشت ببینه بعد بره تو جهنم دیگه تو جهنم جاودانه بمونه. پاسخش اینه که اون کسی که اون زمانی که تو بهشته در واقع تو جهنمه. اون زمانی که تو بهشت که بهش میگن که شما 10 سال 100 سال 1,000 سال تو بهشت باش بعد میخوام ببریم تو جهنم، کل این 1,000 سال از هر جهنمی براش سخت‌تره.
درسته.
پس نمیشه اول ببرنش بهشت بعد ببرنش جهنم. برهانن بر حسب دلایل عقلی باید ثواب خالی از هر گونه از کنم عذابی باشه در آخرت. در دنیا خوب قاطیه، نیش و نوش با همه، اما در آخرت اینجوری نیست. نیشش فقط نیش است، نوشش هم فقط نوشه، در حالی که این شخص تو بهشت سراسر نیش داره، تو بهشت اصلا نیست. پس حتما باید اول بره جهنم پاک بشه، تصفیه بشه، مخصوصا که خداوند هم رحمتش بر غضبش سبقت داره. یا من سبقت رحمته غضبه. این باید اول بره تو جهنم پاک بشه، تصفیه بشه، ناخالصیاش همه ذوب بشه، آدم بشه، بعد بیاد تو بهشت تا پاداش این دوره کرد نماز بهش داده بشه. این عرض ما بود که حتما دوستان مطلب رو روش تأمل فرمودن. این که فرمودن این که شیطان توبه میکنه یا نمیکنه، پاسخش اینه که شیطان توبه نمیکنه. جلسم اینه که توبه بنده محفوف به دو توبه خداست. در قرآن ما آیاتی داریم که در یک آیه این سه تا توبه رو بیان کرده.
درسته.
خداوند به سوی بنده توبه کرد تا بنده توبه کند، چون خدا توابه توبهش قبول میکنه. بنابراین برای اینکه بنده بخواد توبه بکنه باید خداوند متعال دو بار توبه کنه، دو بار به بنده برگرده تا توبه بنده اثر داشته باشه. اون توبه اول که توفیق توبه باشه حکیمانه‌ایه و حکمت اختضاء میکنه که چنین توبه‌ای به شیطان رخ نده.
درست.
یعنی خداوند هرگز توبه اول نسبت به شیطان نخواهد داشت. چنان که در روایت هم داریم که یه بار شاید من این روایت تو اصلا این برنامه خدمت دوستان عرض کرده باشم که حضرت موسی علی نبی نوانی و علیه السلام وقتی داشت میرفت به میقات به کوه طور، ابلیس جلوشو گرفت گفت شما که میرید با خداوند متعال مکالمه دارید بگید منم بنده هستم مثل سایر بنده های خدا، من هم اشتباه کردم، گناهی کردم، مرتکب گناه شدم، قبول دارم، حالا میخوام توبه بکنم مثل بقیه بنده‌هاش.
بله.
چه اشکال داره؟ چرا من نباید توبه بکنم؟ منم میخوام توبه بکنم. حضرت موسی رفت و میقات و پیام ابلیس رو هم به خدا رسوند، چون خدا هم میدونست کلام شیطان رو. خدا هم فهمید اشکال نداره، توبهش قبوله، اما من بهش امری کردم که او عصیان و نافرمانی کرده. بهش گفتم با آدم سجده کن، ایشون گفته که من هرگز سجده نمی کنم، خلقتنی من نار و خلقته من تین، من از او بهترم، من چنین و چنانم، هرگز با آدم سجده نمی کنم. الانم که آدم مرده، آدم رفته از دنیا، زمان از موسی بود دیگه، آدمی نیست که بخواد بهش سجده کنه، ولی اب نداره بره به قبر آدم سجده بکنه، من توبه قبول میکنم. خب عادتا حضرت موسی هم خوشحال شد که مشکل شیطان رو حل کرده، مشکل ابلیس حل کرده، و اومد پیش گفت که خوشحال باش مشکل حل شد، برو به قبر آدم سجده کن، خدا توبتو میپذیره. شیطان با عصبانیت گفت عجب، من به خودش که زنده و پیشم بوده حاضر نشدم سجده کنم، حالا برم به قبرش سجده بکنم، هرگز این کارو نخواهم کرد. توضیح دقیق مطلب اینه که اون کفر و ناسپاسی و غرور و استکبار در وجود شیطان جزء ذاتش شده. ذاتی که نمیشه از وجود جدا کرد، چه از ذاتی لا یعلل، نمیشه ازش جدا کرد، این ذاتی شیطان هست. تا شیطان باشد این هست، تا ابلیس، نه اینکه حالا بعد از اون تمردش هم از خواهم کرد که شیطان قبل از دستور سجده هم شیطان بود، همون زمانی هم که عبادت میکرد شیطنت میکرد، ولی زمان در قرآن داریم کان من الکافرین، نه اینکه سار من الکافرین. این نبود که شیطان از زمان تمردش شیطان بشه، کافر بشه، از روز اولش کافر بود. همون زمانی هم که در صف فرشتگان خدا رو عبادت میکرد، مشرکانه عبادت میکرد، خودش رو عبادت میکرد. اینها ریاضت هایی بود برای اینکه مقامش بره بالا، مثل بعضی از مرتاضهای هندی. خب اونم ریاضت میکشن، روزه که اونا میگیرن ده ها بار از روزه ما سختره. ما روزمون فقط از طلوع صبح هست تا غروب آفتاب تا مغرب، اونا گاهی 40 روز روزه میگیرن. اما برای چی روزه میگیره؟ برای چی غذا نمیخوره؟ برای چی ریاضت میکشه؟ برای اینکه اون قدرتش میخواد به دست بیاره، به دست بیاره. بنابراین اینکه کسی تصور کنه که حالا مثلا با آفرینش آدم و با امر سجده و تمرد از امر خدا شیطان شد، این درست نیست. عرض کردم در قرآن اون جایی که راجع به شیطان صحبت میکنه، اگر بنا بود از اون زمان شیطان کافر بشه، باید میفهمود سار من الکافرین، فعصا نسیان کرد یا فعبا عبا کرد از سجده بر آدم، فسار من الکافرین، جزء کافرین شد. ولی میفهمه نه، کان من الکافرین، اصلا از قبلش کافر بود.
بله.
کفرش اینجا آشکار شد. این در واقع اون عامل بروزدهنده کفر بود، نه عامل ایجاد کننده کفر. بنابراین شیطان هرگز سجده نخواهد کرد، این متن قرآن هست.
بله.
در قرآن ما دلایل فراوانی داریم که شیطان هرگز سجده نخواهد کرد، از جمله این که گفت لأغوینهم اجمعین، اگر بناست خدا جهنم رو از شیطان و پیروان شیطان پر کنه، باید شیطان و پیروانش هرگز توبه نکنن، اگه توبه کنن که جهنم نمیرن. بنابراین دلایل قرآنی که من چند تاشو گفتم تا حالا به وضوح میفهمونه که شیطان توبه نکرد، نمیکنه. ضمن اینکه توبه مقدماتی هم داره، بر فرض که توبه بکنه انسان باید جبران مفاد بکنه، و یعنی اون مقدار حقی که به گردنش هست اونها باید تصفیه بشه. وقت گاهی ممکنه که میلیون ها سال انسان گرفتار حقوق باشه که به گردنش هست، این حقوق باید تصفیه بشه.
بله.
مطلب بعدی که دوستان باید اداره داشته باشن اینه که ما گفتیم انسان با 2 رکعت نماز مقبول وارد قیامت بشه. بعضی از اعمال انسان رو حفظ میکنه، دیگه نمیذاره که انسان نماز داشته باشه که بخواد با نماز قبول وارد قیامت بشه.
درسته.
کفر محبط اعمال هست، شرک محبط اعمال هست. لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر شرک بورزی همه اعمالت پاک میشه. شیطان با کفرش، با شرک ورزیش، عملی برای خودش باقی نذاشت که شما بفرمایید که خب این اعمال باید خدا ندید. کدوم عمل؟ اون عملی رو ما گفتیم بهش پاداش میدن که انسان همراه خودش داشته باشه، عملو برده باشه اون طرف. ولی کسی که مرتکب کفر میشه، کسی که کافر میشه، کسی که مشرک میشه، کسی که پیامبر اذیت میکنه، کسی که ذریه پیامبر اذیت میکنه، این عملی همراهش نیست که بخواد پاداش بهش داده بشه، و شیطان تمام اعمالش رو حبس کرد، هیچی براش باقی نموند.
بله.
اگر فرض کنیم همه اون 6000 سالی که در صف فرشته ها عبادت میکرد، که حضرت علی علیه السلام میفرماید معلوم نیست که از سالهای دنیاست یا از سالهای آسمانیست، حالا هر چه بود، اگر همه اینها رو فرض کنیم کاملا قربت الله بود.
بله.
و با ایمان کامل هم بود، در حالی که ما گفتیم با ایمان نبود، عرض کردیم که منافقانه عبادت میکرد، عرض کردیم مشرکانه عبادت میکرد، فرض کنیم همه اینها مؤمنانه بود موحدانه بود، همه برای خدا بود. شرط پاداش گرفتن این بود که ایشون این اعمال همراه خودش ببره اون طرف،
درسته،
به قیامت ببره. ولی ایشون با اون کاری که کرد در واقع همه رو پاک کرد، مثل گاوی که 9 من شیر میده بعد هم یه لگد میزنه زیرش. 30 کیلو شیر میده، آخرش که تموم شد با یک لگد زدن کل شیر رو میریزه. این دیگه شیری باقی نمونده که بگیم چقدر شیر داد.
درست.
حبت عمل، عمل رو از ریشه نابود میکنه و پاک میکنه. از کنم که بحث بعدی که فرمودن سنجش اعمال، خب در صورتی که مؤمن هر دو اینها رو داشته باشه، هم اعمال نیک داره هم اعمال بد،
بله،
بله، اعمالش در قیامت وزن میشه، ول وزن یوم اذن الحق، میزان هم حق هست، میزان هم قسط هست، موازین قسط و عدل و حق اونجا برپا میشه، میزان امیرالمومنین علیه السلام هست، اعمال رو با اعمال حضرت میسنجن و بعد ارزیابی میکنن ببینن که عمل مثبت چقدره، عمل منفی چقدره. بله اینها با هم تفاضل هم میشن، ان الحسنات یذهبن السیئات، اینا همه درست. حالا آخرش بعد از اینکه سنجیدن چی میشه؟ سنجیدن دیدن که این آقا مثلا فرض بفرمایید که 100 واحد ثواب داره، مثلا فرض کنید که 50 واحد هم گناه،
درست.
خب باید چیکار کرد؟ البته اینجا بحث دقیقی هست که من میخوام وارد اون بحثا بشم، هم وقت دوستان بیننده گرفته میشه، هم بعضی از اون مباحثش به درد دوستان نمیخوره، هم یه مقدار هم سنگینه. مثلا معتزله حرفای اینجا گفتن، بحث موازنه رو مطرح کردن در هفت اعمال و بحث دیگه مطرح کردن که اونها اصلا عاقلانه نیست و هیچ قابل قبول نیست. اگر دوستان بحث مفصلش رو میخوان به بحث هفت اعمال در کشف المراد مراجعه بکنن. این بحثا در کشف المراد مطرح شده و علامه هلی و استادش خواجه نصیر اونجا این بحث مطرح کردن، پاسخ گفتن،
بله.
ما اون بحث رو مطرح نمی کنیم، اما عرض می‌کنیم خدمت این برادر محترم که خب حالا بعد که سنجیدن چی میشه؟ ایشون ثواب داره و عقاب داره، باید مجازات بشه به خاطر گناهانش و به خاطر کارهای نیکش هم باید ثوابش داده بشه. چه کار کنیم؟ برمیگردیم به همون حرف اول بنده، یا باید اول ببریمش تو بهشت تا ثواب رو بهش بدیم، بعد ببریمش تو جهنم که تمام مدتی که در بهشته در جهنمه، یا باید برعکس عمل بکنیم، اول ببریمش تو جهنم تا پاک بشه، مادامی که در جهنم هست تصفیه میشه به تدریج و لطف خدا هم همین دومی تایید میکنه، رحمت خدا هم دومی تایید میکنه. بعد از اینکه پاک شد، آدم شد، شایستگی بهشت رو پیدا کرد، میاد داخل بهشت، روایت هم اینو تایید میکنه،
درست.
بعد از مدتی میانش تو بهشت، اول آثار جهنمی هم تو چهرش هست، بعد یواش یواش این آثارم پاک میشه، اون سیاه‌سوختگی و اون از خودم مهر جهنمی هم که رو چهرش بود یواش یواش پاک میشه و میشه بهشتی.
بله.
این حرف ما بود که این با اون چی که شما مصرف فرمودید منافاتی نداره، اعمال سنجیده میشه، با دقت هم سنجیده میشه، منتها هم انسان پاداش شده. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، هر دو رو میبینه.
بله. سوال دوم این بود که مقایسه کردن دو دسته از نقلایی رو که داریم، یه دسته اونایی که گفته شده طوری برای دنیا کار کنید که انگار نمیمیرید، اینو مقایسه کردن با دستوراتی که در زمینه زهد و قناعت داده شده. چطور این دو دسته قابل جمعن؟
اول باید معنای دنیا روشن بشه، چون گاهی وقت میگن دنیا، افراد خیال میکنن که دنیا یعنی همین زمین و آسمان و کوه و این طبیعت. یکی از معانی دنیا این هست،
بنارس
کردیم این عالم ماده چون پست‌ترین عالم هست، دنیا یعنی عالم پایین، عالم پست، عالم نزدیک،
درسته،
یا از دنی هست که معنای پسته، یا از دنو بشه معنای نزدیکیه، هر چه باشه به هر حال معناش اینه.
بله.
یه وقت این عرض کنم که پایین بودن، پست بودن به لحاظ مراتب وجودی است، این عالم طبیعت میشه عالم دنیا یا عالم ناسوت، یا تو همین برنامه بحث کردیم، یا اینکه نه از این به هر حال هر چه باشه مراد از دنیا، مخصوصا تو این بحث دنیا و آخرتی ما بحث میکنیم.
بله.
مراد از دنیا این زمین و این حرفا نیست. این کی گفتی که زمین بده؟ زمین چه فرقی داره با خورشید؟ و این عرض کنم که عالم دنیا چه فرقی داره با آخرت؟ هر دو مخلوق خدا هستن. درخت چه فرقی داره با فرشته؟ هر دو مخلوق خدا هستن. فرشته مال عالم بالاست، درخت مال عالم پایینه، ولی هر دو مخلوق خدا هستن.
درسته.
از این نظر اینجوری نیست که بگیم که یکی مثلا به خدا نزدیکتره، که نه، اون دوری نزدیکی از حیث های دیگه هست، از حیث مخلوق خدا بودن فرق نمیکنه. دنیا به لحاظ مراتب هستی که باز از مخلوقات خداست، تفاوتی با سایر عوالم نداره. نه تنها دنیا به این معنا پس نیست که دنیا اصلا اگر نبود آخرت نبود، دنیا مقدمه آخرته، اگر دنیا نبود بهش نبود، چون دنیاست که بهش درست میکنه.
بله.
این سجده در دنیاست که در آخرت میشه حور و قصور و نمیدونم چی بهشت میشه، این نماز در دنیاست که آخرت از کنم که قصر میشه، این سبحان الله در دنیا هست که اونجا میشه درخت بهشت. پس دنیاست که در واقع آخرت رو میسازه. اون شخص اومد خدمت امیرالمومنین علیه السلام و شروع کرد به دنیا بد ویرا گفتن، دنیا تو چنینی تو چنین. و حضرت فرمود چی داری میگی، خودت مشکل داری. بعد شروع کرد از دنیا تعریف کردن، فرمود دنیا مسجد اولیاء خداست، محبت ملائکت الله است. خب مسجد در دنیاست، ما در آخرت مسجد نداریم، سجده جاش در دنیاست، نماز جاش در دنیاست، هر کس به هر جا رسیده در دنیا رسیده.
درست.
بعد اول معنای دنیا روشن بشه. اگر معنای دنیا از کنم اون امور اعتباری غیر واقعی باشه، بله اون کسی بخواد اسیرش بشه خلاف عقله، خلاف آیه و روایت. این که انسان اسیر مال بشه، اسیر پست بشه، اسیر مقام بشه، اسیر این اعتباریات بشه، این بله، کسی که این اسیر این شد آخرت نداره. اگر انسان نسبت به اینها زاهد باشه که در آیات روایت بشه، بله این آخرت داره. به این معنا انسان باید پشت پا به دنیا بزنه، باید دنیا رو ستلاقش کنه، باید دنیا اگر با هر جلوه اومد بگه قری غیری، پای دیگران رو گول بزن، من گول تو رو نمیخورم، اینی طلاق تو که ثلاثه، من تو رو ستلاقی کردم، ستلاقی که بازگشتی درش نیست.
بله.
اگر معنای دنیا این باشه، اما اگه معنای دنیا عبادت باشه، نماز باشه، مسجد باشه، حج باشه، طواف خانه کعبه باشه، انفاق باشه، دستگیری از بندگان خدا باشه، نخیر، این اصلا آخرت، متن آخرته، متن آخرته به این معنا.
درست.
این یک مطلب که این مطلب اگه روشن بشه تقریبا بخش اعظم سوال پاسخش روشن شد. با این معنا منافاتی بین تلاش، بین کار، بین کسب درآمد، تحصیل علم و آخرت منافاتی نیست، بلکه این آخرت. زمانی که انسان داره کار میکنه در واقع داره بهشت درست میکنه، زمانی که انسان تولید ثروت میکنه در واقع با تولید ثروتش داره تو بهشت برای خودش قصد میسازه. ازش میپرسن که شما برای چه انقدر کار میکنی، چرا انقدر درآمد کسب میکنی، میگه برای اینکه میخوام مملکت خودم، مملکت مسلمون ها بی نیاز باشه، ثروتمندتر باشه، قدرتمندتر باشه از سایر ممالک. این عین عبادته، این داره بهترین عبادت ها رو انجام میده.
بله.
داره زیر زمین نقب میکنه، نخلستان درست میکنه. ازش میپرسن برای چی، میگه میخوام اینها رو در راه خدا انفاق بکنم، کاری که امیرالمومنین علیه السلام میکرد. این عین عبادته.
درست.
از بهترین عبادت هاست. اگر به این معناست، این که آخرت دیگه، ولی این انسان تو دنیا داره کار میکنه، عرق میریزه، اما از این بهتر حالی برای انسان نیست. امام باقر علیه السلام داشت تو مزرعه‌اش کار میکرد، یکی از این متصوفه، یکی از این صوفی نماها، حالا به تو ایشون ظاهرا از مقام های بالای اهل تصوف هم بود، محمد ابن منکدر، شخصیت بزرگی بود، مثل اون سفیان بن ثوری که در زمان امام صادق از امام صادق علیه السلام ایراد میگرفت که چرا شما لباستون نمیدونم مثل لباس جدتون زمخت و خشن نیست، که حضرت فرمود زمان فهم کرد و فرمود اینو رو پوشیدن برای مردم، زیرش لباس خشن پوشیدن برای خودم و برای خدا. به هر حال محمد بن منکدر گفت من برم این شیخ از شیوخ بنی هاشم و این شخصیت بزرگ برم نصیحتش کنم، چرا انقدر گرفتار دنیا شده. اومد خدمت امام باقر علیه السلام با ایش چهره حق بجانب، آقا شما شخصیت با این بزرگی، شما پیر قریش، شما شیخ قریش، شما نمیدونم چنان، این چه حالی که دارید؟ اگر در همین حال مرگ شما فرا برسه جواب خدا رو چی میدید؟ امام علیه السلام ایستاد صاف فرمود در بهترین حالات مرگ من رسیده. اگر در حالی که من دارم عرق میریزم تو مزرعه دارم کار میکنم مرگم فرا برسه، در بهترین حالات زندگی مرگم فرا رسیده. دارم کار میکنم که از تو و امثال تو بی‌نیاز باشم. البته یه تعریضی هم به اون بود.
بله.
تو که به عنوان تصوف کله بر دیگران شدی، تو باید جواب خدا رو بدی که اگه خدا بپرسی که خب چرا نرفتی کار کنی که باید کله بر دیگران بودی و دیگران باید تو رو تامین می‌کردن. امام فرمود که من در بهترین حالاتم اگه در این حالت مرگم فرا برسه، چون دارم کار میکنم تلاش میکنم که به تو و امثال تو نیازمند نباشم، عبادتی از این بالاتر نیست. بعد محمد منکدر گفت که من آمده بودم که شما رو نصیحت کنم ولی از شما نصیحت شنیدم، من خیال میکردم که میخوام شما رو ارشاد بکنم ولی شما من ارشاد کردید. مرادم اینه که اگر مراد از این کار و تلاش این باشه که این چه منافاتی به آخرت داره؟ بله، اگر مراد اون اول باشه ثروت اندوزی باشه، چون ثروت حقیقت نداره.
درست.
یه امر اعتباری است. مالکیت یه امر اعتباری است. اگر تلاش برای رسیدن به پست و مقام باشه این حقیقت نداره. پست و مقام یه امر اعتباری است. اگر دنیا به این امور اعتباری گفته بشه که در روایت به این امور غالبا اطلاق شده، بله این دنیا با آخرت جمع نمیشه.
بله.
کسی گرفتار و اسیر این بحث شد دیگه از آخرت باز مانده. اما اگر دنیا به اون معنا باشه که شما اشاره فرمودید در پرسشتون، اون این آخرته، این بهشته، هیچ منافاتی بین این دوتا نیست. پس قصه پست رو نخور، قصه خونه رو نخور، قصه ثروت رو نخور. اگر حالا خونه نداری و خیلی خوب، حالا این 500 سال اول اب نداره، ما مستاجریم، تو 500 سال دوم خونه دار میشیم. هزاره اول خونه نداریم اب نداره، هزاره دوم، هزاره سوم ماشین بنا نیست بمیریم، ما بنا سا قیامت زنده باشیم. حالا امروز ماشین نداریم چه اشکال داره؟ این هزار سال اول انسان بی ماشین رو با پای خودش راه میره، هزاره دوم ماشین دار میشیم. حالا مثلا به فلان پست نرسیدیم، حالا وقت که تموم نشده، 100 سال دیگه 200 سال دیگه به اون پست میرسیم. اما اگه بناس فلان نماز رو بخونی نگو که حالا فردا میخونم، از کجا که فردا زنده باشی؟ اگه بناس فلان انفاق رو بکنی نگو که حالا فردا انفاق میکنم، از کجا که فردا باشی که انفاق کنی؟ این معنای فرمایش ائمه علیهم السلام از جمله امیرالمؤمنین علیه السلام بود که برای امور اعتباری قصه نخور. بگو من تا قیامت زنده، تا ابد زنده هستم.
درست.
هیچ نمیمیرم، پس قصه نمیخورم. برای آخرت نه. برای آخرت یه ساعت بعد رو برای خودت برنامه ریزی نکن. نگو ساعت این کار انجام میدم. فوراً انجام بده. جد ساعت بعد نباشی. این معنی فرمایش حضرت است که با اون روایتی که شما فرمودید هیچ منافاتی نداره.
خیلی متشکرم استاد از اینکه به سوالات شنوندگان عزیز پاسخ دادید. به پایان برنامه امروز پرسش و پاسخ اعتقادی میرسیم. به امید اینکه بار دیگه با قسمت دیگه از این برنامه در خدمتون باشیم، همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری. ز اسرار خدا بینی، که هر جا